بار لودین صاحب مانده نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. با دنبال کندی در مذاکرات صلح، یک مقام بلندپایه امنیتی حکومت افغانستان میگوید که طالبان اراده به صلح ندارند. پیش از این طالبان حکومت افغانستان را به تلاش برای ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کرده بود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره اقدامهای بیشتر علیه روسیه امروز بحث میکنند. امروز دوشنبه 6 ماه دلو سال 1399 هجری شمسی و 25 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. نخست خبرها. پلیس در کابل یک مستری موتر را که به گفته وزارت داخله ماین را در موترهای دولتی جابجا می‌کرد بازداشت کرده. پاکستان برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور استفاده اضطراری از واکسین روسی را تصویب کرد. و یونیسف گفته که بیش از نیمی از کودکان در سوریه جنگ زده از آموزش محروم ماندند. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید طالبان در مذاکرات صلح استقلالیت ندارند. محب این سخن را در نشست در قلوردوی قوای هوایی افغانستان به روز یکشنبه در کابل گفت. او افزود:
این را واضح کرد که آنها از خود استقلالیت ندارند. محاصره و گروگان گرفته شدند. خانواده هایشان در مملکت بیگانه زندگی می کنند. همان مملکتی که آنها را رهنمایی می کند تا در افغانستان اعمال و اقدام تروریستی را انجام دهند.
طالبان درباره این اظهارات مشاور امنیتی ملی افغانستان هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته حکومت این کشور را به تلاش برای ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کرده بودند. وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس یک مستری موتر را که به موترهای دولتی ماین جابجا میکرد در کابل بازداشت کرده. طارق آریان سخنگوی این وزارت دیشب در توییتر گفت که این شخص در منطقه سیاسنگ دستگیر شده است. او افزوده که دشمن برای هدف قرار دادن مردم از شیوه های مختلف استفاده میکند. این در حال است که انفجار ماین های مغناطیسی در این اواخر در پایتخت کابل افزایش یافته است. دیروز یک موتر حامل کارمندان دی افغانستان بانک در منطقه شاشهید هدف ماین قرار گرفت. در این رویداد یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. قرار است 3 بازی یک روزه یا 50 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در امارات متحده عربی برگزار شود. 2 بازی میان آنها به روز یکشنبه با پیروزی تیم کرکت افغانستان پایان یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
تیم ملی کرکت افغانستان توانست که در 2 مسابقه تیم آیرلند را با تفاوت 7-1 شکست بده. پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگویم.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی این رقابت ها نیز آیرلند را شکست داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور استفاده اضطراری از واکسین روسی را تصویب کرد. پاکستان پیش از تصویب استفاده اضطراری واکسین اسپوتنیک وی با استفاده واکسین های ضد کرونا تولید شرکت های آسترازینیکا و سینوفارم هم رضایت نشان داده بود. سینوفارم شرکت دولتی چین است. آژانس دارویی اروپا و سازمان صحی جهان موثریت واکسین اسپوتنیک وی را هنوز تایید نکردند. در پاکستان تاکنون جان باختن بیش از 11,000 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا رسما ثبت شده است. یونیسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان میگوید بیش از نیمی از کودکان در سوریه جنگ زده از آموزش محروم ماندند. یونیسف در گزارش به روز یکشنبه گفت یک سوم مکاتب در سوریه تخریب شده و یا جنگجویان از آنها برای اهداف جنگی استفاده میکنند. به گفته یونیسف در نتیجه نزدیک به یک دهه جنگ در سوریه 2,400,000 کودک از رفتن به مکتب باز ماندند. و روسلان آگیبالوف یک افسر پلیس روسیه پس از آن برکنار شد که پیام ویدیویی را به حمایت از الکسی ناوالنی منتقد کرملین و دیگر دستگیر شدگان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. این افسر روسی در پیامش آنها را زندانیان سیاسی خوانده است. ناوالنی اخیراً پس از بازگشت به روسیه در مسکو بازداشت شد. با دنبال دستگیری او اعتراض‌های گسترده به حمایت از ناوالنی در روسیه رو اندازی شد و معترضان خواستار رهایی او شدند. به اساس گزارش ها بیش از 3,000 نفر در جریان تظاهرات بازداشت شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 10 و پایینترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 7 و پایینترین منفی 3. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین 2.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با دنبال کندی در مذاکرات صلح، یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان میگوید که طالبان اراده به صلح ندارند.
طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې
طالبان با صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند، بر آنها حمله کردند، در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند.
وزیر اقتصاد افغانستان گفته که شیوع ویروس کرونا امسال باعث افزایش 4% فقر در این کشور شده. وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره اقدامهای بیشتر علیه روسیه امروز بحث میکنند و در رنگهای زندگی گفتگوی جالبه داریم.
ما بسیار علاقه داشتم به نقاشی از خردی. از امو ابتدا، از امو خطوطی که باید اجرا کنیم و دایره و گپاکی است، از امو جا شروع شده.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان اراده برای صلح واقعی ندارند. محب این سخن را دیروز در قول اردوی قوای هوایی کشور در کابل گفت. طالبان درباره این اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته حکومت این کشور را به تلاش برای ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کرده بودند. مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان حدود 20 روز پیش در دوحه قطر اثر گرفته شد، اما شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت دیروز گفتند که از 11 روز به این طرف میان این دو هیئت نشست برگزار نشده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که نیت صلح واقعی را ندارند. او گفت که طالبان تا هنوز مانند گروهی تروریستی فعالیت میکنند. آقای محب در سخنرانیش در قول اردوی هوایی گفت دولت 5,500 زندانی طالب شامل مجرمین، قاچاقبران، دزدان و قاتلان را رها کرد. اما به گفته آقای محب طالبان نه تنها که جنگ و خشونت را کاهش ندادند، بلکه در کنار مذاکرات صلح و صدای بلند صلح هم لبیک نگفتن.
ولی طالبانو دو صلح دا غک
طالبان به صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند. بر آنها حمله کردند. در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند. مردم را پایین کرده کشتند و زندانی ساختند. گمرکات غیر قانونی ایجاد کردند. به سرک ها برآمده مردم را آزار و اذیت کردند. در شهرهای بزرگ به ویژه در کابل هر کسی که صاحب فکر و نظر بود هدف گرفته به شهادت رساندند. تیم مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان آمد. آنها ثابت کردند که خانه و بادارانشان کجاست. برای گفتگو نزد بادارانشان به آنجا رفتند.
افغانستان تا دوی ثابت کرده چه دوی کور دوی باداران چیرته دی لال خپل باداران سره خبر ده.
منظور از اظهارات آقای محب اشاره به وقفه 20 روزه پس از 3 ماه مذاکره بود که هیئت مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که هیئت طالبان برای دیدار با مقامهای پاکستانی درباره مشکلات پناهجویان افغان، رفت و آمد افغانان به پاکستان، مسئله زندانیان و چالش‌های فراراه تجارت میان دو کشور به اسلام آباد سفر کرده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی همچنان گفت که دوام حمله طالبان بر پروژه های عام المنفع ثابت می کند که این گروه تروریستی بوده و نیت صلح را ندارد. با گفته او همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافتند. در ضمن در 3 ماه اخیر حملات هدفمند هم رو به افزایش بوده که در نتیجه آن فعالان مدنی، خبرنگاران، سیاستمداران و کارمندان دولتی کشته شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شیوع ویروس کرونا امسال باعث افزایش 4% فقر در افغانستان شده. این را کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد در برنامه حسابدهی دولت به ملت دیروز در کابل گفت و افزود که بررسی های تازه نشان می دهد که میزان افزایش فقر در میان کوچی ها و جمعیت شهری نسبت به ساکنان دیگر مناطق بیشتر بوده. همکارم گزارش می دهد.
مقام های حکومت افغانستان یکی یکی روی صحنه می روند تا گزارش سالانه خود را از طریق مرکز رسانه های حکومت به ملت ارائه کنند. کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با ارائه گزارش کارنامه یک سال نهادهای تحت امر خود سال 1399 برای اقتصاد افغانستان را سال بعد خواند و گفت که در این سال ویروس کرونا پروژه های اقتصادی را با مشکل روبرو کرد و باعث گسترش فقر و بیکاری شد. با گفته او امسال شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 4% فقر در میان جمعیت های شهری و 3% در میان کوچی ها شد. خانم فاریابی در مورد مصرف بودجه وزارتخانه های تحت امرش گفت:
از مجموع بودجه انکشافی تای سال مالی 1399 مبلغ 155.1 میلیارد افغانیان به مصرف رسیده است که 83% بودجه انکشافی سال مالی را احتوا می نماید. یعنی ما 83% بودجه انکشافی خود مصرف کردیم.
با این حال خانم فاریابی گفت در سال مالی گذشته واردات در مقایسه با صادرات افغانستان 8 برابر افزایش داشت. با گفته او در حال حاضر در سراسر کشور 2185 مؤسسه دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند که به طور سالانه حدود 900 میلیون دلار مصرف می کنند. در همین حال وزیر صنعت و تجارت با ارائه گزارش سالانه خود گفت که سال 1399 سال بعدی بود، اما از برنامه های تاثیرگذار برای سال آینده خبر داد. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفت:
ما برای سال آینده برنامه های بهتر داریم که بتانیم صادرات افغانستان از طریق ارتش های خوب بتانیم. او یک گلد ما داریم اگر خواست خدا باشه که بتانیم رو به سال 14 تا به 2 میلیارد برسانیم.
آقای غوریانی گفت در حال حاضر که ویروس کرونا این بخش را با بحران روبرو کرد، اما با آن هم طرح ساخت 300 کارخانه جدید در روی دست گرفته شده که در سال 1400 به اجرا گذاشته خواهد شد. با گفته ایوی در بخش مبارزه با فساد، ساده سازی اسناد و بالا بردن ظرفیت کارهای خوبی صورت گرفته است، ولی هنوز هم نیاز به کارهای بیشتری در این زمینه وجود دارد. با گفته آقای غوریانی، وزارت صنعت و تجارت در سال مالی 1399 تا 91 درصد بودجه توسعه خود را مصرف کرد. وی همچنین گفت که مشکلات موجود در برابر صنعتکاران تا حدود حل شده و در حال تکمیل شدن است. اما شماری از تاجران نسبت به اظهارات آقای غوریانی تردید دارند. عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان:
وزیر صاحب خود میگوید که مشکلات در برابر صنعتکاران وجود ندارد و صنعت در حال پیشرفت است، اما ما با مشکلات زیادی دست و گریبان هستیم. ما حدود 300 تجار در جاهای کرایه کمپانی داریم و هر تجار حدود 5000 دلار کرایه میدهند. ما از رهبری جدید و در کل از حکومت میخواهیم که در بخش زمین با ما همکاری کند.
برنامه حسابدهی حکومت به ملت در اول ماه جاری خورشیدی آغاز شد. مقامات میگویند که این برنامه برای پاسخگویی مقام‌های حکومتی به مردم و کاهش فاصله میان مردم و حکومت به اجرا گذاشته می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت کابل است. اکنون از سلطان محمد سرور می شنویم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه یورو ایشیا ریویو با مطرح کردن این پرسش که آیا چین و پاکستان در کابل با همدیگر همکاری دارند، می نویسد که تمایل پکینگ برای همکاری بیشتر با اسلام آباد در خاک افغانستان تنش در نیم قاره هند را افزایش می دهد و نگرانی های موجود پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برجسته می سازد. نشریه می افزاید که حکومت افغانستان در این اواخر بازداشت یک گروه ده نفری جاسوسان چین را افشا کرد. این گروه که گفته می شود در سال 2020 با شبکه حقانی تماس برقرار کرده بود، در دسامبر گذشته از افغانستان اخراج شد. یورو ایشا ریویو می نویسد که هرچند جزئیات داده نشده که این افراد به چه نوع جاسوسی متهم شدند، ولی رسانه های هند گفتند که این گروه با شبکه حقانی و طالبان ارتباط برقرار کرده بود. پکینگ نپذیرفته که گویا این چینایی ها به اتهام جاسوسی از افغانستان اخراج شده باشند. اما امنیت ملی افغانستان بازداشت یک گروه از جاسوسان چینایی را به ولسی جرگه تایید کرده است. نشریه می نویسد که چین به خاطر تامین منافع استراتژیک خود در افغانستان رابط خود با این کشور را گسترش داده است. یورو ایشا ریویو می نویسد که پکینگ تلاش دارد در افغانستان سرشار از معادن طبیعی ریشه بدواند و امنیت منطقه نیز برایش مهم است. به گفته این نشریه، در حالی که چین از پروسه صلح در افغانستان حمایت کرده، منافع امنیتی خود را در روابط نزدیکتر با طالبان نیز می‌بیند. از سوی دیگر، روزنامه ستارز اند استرایپس که بیشتر موضوعات نظامی را تحت پوشش قرار می‌دهد، نوشته است که اردوی آمریکا واکسیناسیون کرونا را به سربازان خود در افغانستان آغاز کرده است. روزنامه می افزاید که بسته های واکسین مدرنا یک هفته قبل به افغانستان فرستاده شد و تطبیق واکسین عملا روز دوشنبه گذشته آغاز شد. مقامات نظامی گفتند که در قدم اول کسانی که در صف اول مبارزه علیه کرونا قرار دارند واکسین می شوند و سپس همه کارمندان و قراردادیان واکسین خواهند شد. دولت افغانستان هم گفته که بسته های واکسین کرونا را تا اوایل تابستان از کشورهای کمک کننده دریافت خواهد کرد. روزنامه می نویسد که مقامات آمریکایی درباره اینکه چه شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان به کرونا مبتلا شدند چیزی نمی گویند و وزارت دفاع آمریکا نیز نمی گوید که چه شمار از سربازان در کدام منطقه و کشور به این ویروس دچار شدند، ولی در مجموع 18 سرباز آمریکایی در اثر کرونا در گذشته و 130 هزار تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. همچنین 54 قراردادی و 145 کارمند ملکی وزارت دفاع آمریکا در اثر این بیماری درگذشتند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 7:48 دقیقه صبح به وقت کابل است. گروه موسیقی دختران افغانستان موسوم به ارکستر زهره در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به گونه مجازی برنامه موسیقی را اجرا می‌کند. 51مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد زیر سایه ویروس کرونا برگزار می‌شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرا ببین. کنسرت بین‌المللی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و اجرای ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به گونه مجازی. کنسرت جهانی که به هدف ایجاد انگیزه، همدلی و امید در شرایطی که جهان بیش از هر زمانی محتاج آن است، در مراسم افتتاحیه اجلاس سالانه 2021 مجمع اقتصاد جهانی برگزار می شود. در کنار افغانستان، کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ایتالیا، آمریکا، اتریش و برزیل نیز به شکل مجازی اجرا خواهند داشت. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر مشعلدار دیپلماسی افغانستان و جامعه جهانی بوده و جایگاه شایسته خود در صحنه موسیقی جهان پیدا کرده. امسال حضور ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در این گردنمایی بزرگ سیاسی و اقتصادی به شکل حضوری نبوده، بلکه شکل مجازی را دارد. در این برنامه ارکستر مجلسی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار ارکسترهای بسیار معتبر و مطرح جهان در پولی 7 کشور دیگر از افغانستان نمایندگی میکنه.
این کنسرت در اوج بحران کرونا در کشورهای مختلف ثبت شده و به شکل سینمایی به نمایش گذاشته می شود. آقای سرمست می گوید از زمان ایجاد این انستیتوت در 10 سال اخیر تلاش کرده تا با اجراهای متعدد در کنسرت‌های بین‌المللی چهره مثبتی از افغانستان را به جهان ارائه کند. اما به گفته او در 1 سال اخیر به علت شیوع ویروس کرونا چندین اجرای این انستیتوت در کنسرت‌های بین‌المللی لغو شده است.
اما انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تانسته در شرایط کرونا، در مشکل ترین روزهای کرونا هم شرایط ادامه آموزش دوامدار برای دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از طریق آنلاین فراهم بسازه. از صنف 6 تا صنف 14 انستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه دانش آموزا به برنامه های آموزشیشان دسترسی دارند.
همکنون 300 دانش آموز در انستیتوت موسیقی افغانستان سرگرم آموزش موسیقی حرفه‌ای هستند که حدود 40% آن را دختران تشکیل می‌دهند. زهره، ارکستر زنانه‌ای که حضور آن در کنسرت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا این انستیتوت در سال 2018 میلادی جایزه پولار میوزیک، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به نام افغانستان ثبت کند. سال گذشته برای نخستین بار ارکستر زهره به صورت حضوری در این مجمع جهانی کنسرت اجرا کرد. اما امسال به علت شیوع ویروس کرونا این اجلاس و کنسرت ها به گونه مجازی برگزار می شود. مجمع جهانی اقتصاد یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی سوئیس است که اجلاس آن به صورت سالانه با حضور چهره های برجسته اقتصادی و سیاسی از سراسر جهان برگزار می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, Human rights,
Russia. 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 Russia.
Russia. Russia. Russia. Russia.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه درباره اقدامهای بیشتر علیه روسیه بحث میکنند. در این حال فعالان مدنی دیروز یک شنبه گفتند که در جریان تظاهرات در روسیه بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. مظاهرچیان در شهرهای مختلف روسیه خواستار رهایی الکسی ناوالنی منتقد کرملین شدند. مقیم نایب در این مورد فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
فعالان مدنی دیروز در روسیه گفتند که 3500 نفر زمانی بازداشت شدند که مردم در اکثر شهرهای روسیه به سرک‌ها برآمده مظاهره کردند. آنها خواهان رهایی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین شدند. در تصاویر ویدیویی مظاهرات دیروز به مشاهده می رسید که پلیس مظاهره کنندگان را با دنده های چوبی لتکوب می کردند. خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادند که هزاران نفر دیروز در مظاهرات در صدها شهر روسیه از شهر خبروفسکی در غرب گرفته تا شهر کالینینگراد در بحیره بالتیک اشتراک کردند. ناظران این مظاهرات را بزرگترین راهپیمایی در تمامی دوره های ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین دانستند. بر اقدام های سرکوبگرانه پلیس روسیه در برابر مظاهرچیان نیز انتقادات وارد شد. وزارت خارجه فرانسه حمایتش را از مظاهره کنندگان ابراز کرده و خواهان تظاهرات جدید بر روسیه شد. استونیا، لاتویا و لیتوانیا هم اقدامهای سرکوبگرانه روسیه را انتقاد کرده و از اتحادیه اروپا تقاضا کردند که در برابر مسکو دست به اقدامهای جدی بزند. در نظر است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشست بر سر اقدامهای اضافی اتحادیه اروپا بر روسیه بحث کنند. گروه الکسی نوالنی، مخالف سیاسی توقیف شده ضد کرملین، گفته که این مظاهرات دوام می کند. قبلا کرملین بعد از اینکه مقامات امریکایی سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کردند، واشنگتن را به مداخله در امور داخلی روسیه متهم کرد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، با تکرار اظهارات وزارت خارجه گفت سفارت امریکا در مسکو سعی کرد با نشر یک اوجداریه و امریکاییان مقیم روسیه در مورد اماکن گردهمایی مردم را به تظاهرات تشویق کند. کدام دلیل عام در دست نیست که واشنگتن در این تظاهرات سهم داشته باشد. سفارت‌های آمریکا از ناامنی‌های محتمل و آمریکاییان در کشورهای میزبان معمولاً هشدار می‌دهند. الکسی نوالنی که در تابستان گذشته در روسیه شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال داده شد، در آنجا تشخیص شد که به گاز نوواچیک مسموم شده و تداوی گردید. او هنگام برگشت روز یک شنبه هفته گذشته با مسکو بازداشت شد.
7:56 دقیقه صبح وقت کابل است. حال هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته که طالبان در مذاکرات صلح استقلالیت ندارند. طالبان درباره این اظهارات محب هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته حکومت افغانستان را به ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان گفته که پلیس یک مستری موتر را که به موترهای دولتی ماین جا به جا می کرد در کابل بازداشت کرده. قرار است 3 بازی یک روزه یا 50 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در امارات متحده عربی برگزار شود. پاکستان برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور استفاده اضطراری از واکسین اسپوتنیک ساخت روسیه را تصویب کرد. یونیسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد